بزنه. میگه در طول تاریخ من توی صحنه ندیدم، اینقدر خلافت و خار و حقیر ندیدم، یکی تعارف کنه یکی دیگه پس بزنه.
اکراه امام رضا.
اکراه امام رضا. سوم که سوال فرمودید، پذیرش ولایت عهدی امام رضا با شرط عدم دخالت. وقتی امام رضا دید چاره ای نداره، یعنی اجباره،
اجباره، تهدید کردن،
تهدیده. یعنی امام رضا وقتی دید که الان تو این داستان قراره به شهادت برسه، به زعم بنده، حالا که قراره من شهید شم، پس من تعیین میکنم کجای این داستان به شهادت برسم. اینجا امام رضا ولایت عهدی رو با کراهت میپذیره، اما یک شرطی میگذاره. این شرط نقض کرد ولایت عهدی رو، شرط عدم دخالت در هیچ یک از شؤون حکومت، جنگ، صلح، عزل و نصب، تدبیر امور، در هیچ اموری من دخالت نمی کنم. یعنی کاملا
با این شرط تقریبا تمام ولایت عهدی رو از
نقض کرد دیگه. یعنی مردم هم دیگه فهمیدن که ولایت عهدی یک چیز نمایشی شد دیگه، دیگه امام رضا اصلا ورود نداره. یعنی هر کس به امام رضا مراجعه میکرد، حضرت همون که من دخالتی ندارم، نه من کسی رو عزل کردم، نه کسی رو نصب کردم، نه من برگه جنگی رو امضا کردم، نه برگه صلحی رو امضا کردم، نه در مورد امور نظری دادم. یعنی کاملا امام خودش رو کنار کشید.
البته که کفه ترازو رو به نفع خودشون سنگین کرد. عرض
کنم اینو بله. چهارم، بهره برداری اصلی امام از حضور در دربار. امام از حضور دربار نهایت بهره رو برد. چیکار کرد؟ یک، که انشالله تو بخش بعدی با حضور کارشناسان و سروران بهش میپردازیم که این بخش جذابترین بخشه، تشکیل مناظرات علمی.
احسن، بله.
امام رضا واقعا میگن عدو شود، این شعر امروز باید زیاد بخونیم،
عدو شود سبب خیر.
اگر امام از دستگاه عباسی استفاده کرد، پیام دقیق اسلام تشیع و اسلام اهل بیتی رو به گوش جهان اسلام اون روز و دنیای اون روز رسوند. این مناظرات که حالا انشاءالله میرسیم، با خدمت شما عرض بکنم که مقام اول مسیحیت، مقام اول یهود، زرتشت، حتی صائبی ها مقام های متعددی آمدن، همه مسلط. امام با همه اینا تک تک مناظره، و تو مناظره اینا رو همه رو شکست داد. اینا همه برگشتن جمعیت فراوان.
هدف این بود که امام رضا رو تو مناظره رسوا کنن، ولی باز عدو شد سبب.
پس رساندن حقایق ناب تشیع بدون تقیه به مردم پس از 150 سال خفقان. این نکته رو ببینید، کار کلیدی امام رضا رو ببینید، رساندن حقایق ناب تشیع بی تقیه، بدون تقیه، به مردم پس از 150 سال خفقان. خدمت شما عرض کنم، پنجم، تجلی امامت در مسیر مدینه تا مرو. هر جا خواستن مسیر رو تغییر بدن امام مانع شد. هر جا خواستن مردم نفهمن که امام داره از اینجا عبور میکنه، امام بدون هماهنگی، بدون اطلاع، سوار بر مرکب تاختن به سمت مردم. که من واقعا تشکر میکنم از جناب آقای هنرمند واقعا فرهیختمون، جناب آقای فخیم‌زاده، این سریال ولایت عشق رو، من بعضی از این نکاتی که میگم خودم یاد قطعات سریال میفتم، لذت. امام رضا سریال چقدر زیبا آقای فخیم‌زاده اینجا رو نشان میده. امام رضا یک دفعه اسب امام رضا حرکت میکنه، همه تعجب، میخوان برن بگیرن امام رضا رو، نمیتونن. حرکت میکنه، فرار به سمت مردم. مردم با اشتیاق امام رضا داره میاد
تو نیشابور، صد تا صد
اجازه نمیده، اجازه نمیده به امام رضا تغییر مسیر رو تحمیل بکنن. لذا امام رضا در اهواز آیات امامت رو تشریع میکنه، در بصره با مردم حضور مفصلی رو اونجا داشتن امام، در نیشابور حدیث سلسله الذهب رو انشاء میکنه امام رضا. ششم، مبارزان تشیع از پناهگاه ها آمدن بیرون، از دره ها آمدن بیرون، از کوه ها آمدن بیرون، همه به سمت امام رضا، به سمت ایران حرکت کردن. آقای رشید سادات، یکی از شبهات و سوالات اینه، ما در ایران چرا این مقدار امامزاده داریم در جاهای مختلف کشور؟ یکی از پاسخاش همینه، تمام این امامزاده ها، اکثرشون از این امامزاده ها به عشق امام رضا، مثل حضرت معصومه که به امام رضا نرسید، مثل حضرت معصومه، اینا حرکت کردن از جاهای مختلف که برسن به امام رضا. عباسیان آمدن نسبت به مأمون یک شورش داخلی ایجاد کردند که آقا چه کردی با دست خودت؟ تمام علویون، تمام شیعیان به خاطر امام رضا از تمام کوی و برزن و دره و کوه و پناهگاه ها همه ریختن دارن میان بیان اینا برسن پاشون به مرو. حکومت عباسیان رو عبه میبرن چه یک دفعه اونجا مأمون عباسی دستور داد هر کدوم از اینا رو هر جا دیدید به قتل برسانید. لذا اکثر امامزاده ها میبینید تو جاهای صعب. یکی من فرزندم گاهی سوال میکرد این امامزاده هاشم گیلان یا بعضی از امامزاده ها چرا در جاهای صعب العبورن؟ گفتم پسرم به خاطر اینکه اینا دستور قتلشون که صادر شد اینا گاهی پناه میبردن، گاهی مردم اینا رو میبردن تو روستا پنهان میکردن، در یک آبادی پنهان میکردن اینا شناسایی نشن، لذا بعضیشون در اثر بیماری توی خفا از دنیا رفتن، بعضیشون هم به شهادت رسیدن. این حجم ورود امامزاده ها دلیلش این بود. خب وقتی که به اینجا رسید کار، شکست قطعی مأمون قلم خورد. عملا چیزی که به دست نیاورد خیلی چیزها رو از دست داد. یک احساس شکست و خسرانی براش چیره شد. دیگر با این عظمت و شکوهی که برای امام رضا ناخواسته خودش ایجاد کرد، دیگه قتل امام هم کار ساده ای نبود. اینجا بود که به اون توطئه مسمومیت امام عملا روی آورد.
درسته. آقای شیشه‌گرهای عزیز، شما این سوال رو پاسخ بدید و تکمیل کنیم این بحث رو که واقعا در برابر جریان‌های فکری منحرف گفتیم که امام رضا جان چه کار کردند، مناظرات علمی که انجام شد و شاگردان متعددی که تربیت کردند در این موضوع و حلقه‌های معرفتی متعددی که ایجاد شد برای اینکه جلوگیری بشه از جریان‌های فکری منحرف، و اینکه گفتیم در امور حکومتی هم گفتند دخالت نمی کنند، این شرط امام رضا بود برای اینکه ولایت عهدی رو بپذیره. در این رابطه هم اگر شما فرمایشی دارید میشه.
من یه نکته به ذهنم میرسه، تشکر میکنم از آقای غلامرضازاده و آقای مهدی که خیلی با شور و هیجانم مطالب رو مطرح کردم و دقیق و درست. ببینید امام رضا علیه السلام تو دوره 15 سال حکومت هارون و امین، 10 سال هم دوره هارون و 5 سال هم حکومت امین در مدینه آزاده. انقدر آزاده که علناً میگه که من امامم، اینا حق ما رو غصب کردن، که حتی بعضی از یاران حضرت نقل شده که حضرت رو منع میکردن که آقا میکشن، تا که اون عبارت در واقع شاید معروف امام رضا علیه السلامه که اگر هارون مویی از سر من کم کرد من امام نیستم. خود اینم یه در واقع محاجه و یک معجزه کرامتی از امام رضا علیه السلام. خب 15 سال حضرت داره تو مدینه چی کار میکنه؟ این سؤاله. داره شاگرد تربیت میکنه. در چه دوره و زمانه ای؟ در دوره و زمانه ای که از زمان امویان، پایان حکومت امویان تقریبا، کتابهای تمدنهای ایران، چین، یونان و آشور، کلده، یمن، اینا وارد حیطه تمدن اسلامی شده، ترجمه شده. حکومت عباسی خیلی به فلسفه خودش رو مشتاق نشون داده. هارون الرشید دارالحکمه رو انداخته. بخوایم ترجمه کنیم به زبان الان میشه کتابخانه ملی. یعنی یه کتابخانه عظیمی را انداخته و البته مأمون بعد از او این رو ادامه میده که کتاب‌های فرهنگ‌های دیگر آوردن اینجا ترجمه می‌کنن. البته مقاصد سیاسی هم پشتش بوده. مثلا یکی از مهمترین مقاصد سیاسی که اینها دنبال می‌کردن تقویت بنیه فکری معتزله است. معتزله‌ای که خودشون رو خیلی عقل‌گرانشون میدن و خدمت شما عرض کنم که حکومت هم بالاخره به نفعشه که این تفکرات معتزلی گسترش پیدا کنه، برای اینکه توجیه حکومت آنهاست. امام رضا علیه السلام تو این جغرافیایی که در قسمت قبلی عرایزم به اون بحث سیاسیش تا حدودی اشاره کردم، الان به بحث فرهنگیش تا حدودی اشاره میکنم. امام رضا علیه السلام توی یه همچین زمینه ای قرار گرفته. حالا مأمونی که برادرش رو کشته در خراسان تشکیل در واقع حکومت داده، و اینم خواهش میکنم دقت کنید حکومت بر گستره جهان اسلام، چقدر این گستره عزیزان من کمک کنن، از آفریقا تا خدمت شما عرض کنم که قسمت هایی از اندلس و اروپا و از این بر در واقع تا آسیا، حجاز، یمن،
پاکستان، نزدیک هند
در تاریخ داریم که پهناورترین حیطه حکومت اسلامی، حالا تسامحاً میگیم حکومت اسلامی به اسم اسلام، در زمان هارون الرشید و مأمونه. مأمون داره بر این جهان وسیع به اصطلاح اسلامی حکومت میکنه و با اون گرفتاریایی که حاج آقا اشاره کردن، اون شورش های علویان از کوفه، در بصره، در حجاز، در یمن، در ایران، خدمت شما عرض کنم، و امام رضا تو مدینه داره راحت حرفشو میزنه. خب مأمون باید چیکار کنه با این امام، با امامی که خود مأمونی که درس خوانده است و معروف به عالم بن العباس دیگه، میدونه با کی طرفه. یه روایتی از علی علیه السلام نقل شده که وقتی حضرت داره وقایع پس از خودش رو میشموره، اشاره به حکومت بن العباس میکنه، فرموده باشن هفتمیشون خیلی دانشمنده. همین مأمون رو میگه لعنت الله علیه. خب مأمون خودش درس خوانده است و خیلی به علم کلام علاقه داره،
بسیار مسلط
تو مسلط تو مناظرات، طوری که حتی میگن خودش اثبات ولایت علی علیه السلام رو میکرد،
اثبات امامت رو میکرد.
یعنی خود مأمون اثبات میکرد ولی آقا حق با علیه.
با یه همچین هدفش از علی و اثبات ولایت علی دو تا مطلبه. یک میگه علی زمان منم، دو اون علی مرد تموم شد، امروز خلیفه منم. که این امام رضا این حدیثش تو نیشابور، حدیث سلسله الذهب که میگه به شرطها و شروطها، همه میدونن کلمه لا اله الا الله حسنه،
بله،
اما به شرطها و شروطها و انمه، نمیگه امامت من شروطها، نمیگه علی ابن ابی طالب انمه، من علی زمانم، امام زمان امروز منم. یعنی اگر کسی مثل مأمون هم انقدر زیرک داره تو مباحث علمی، تو مناظرات اثبات امامت اهل بیت، اثبات امامت امیرالمومنین رو میکنه، خودش رو میخواد بر کرسی بنشونه، ولی اون نیست، منم امام زمان امروز، علی زمان امروز منم.
و در تاریخ آقای مهدی عزیز ما خوندیم دیگه، میگن آقا فضیلت علی همان بس که دشمنان او هم برای جایگاه او ارزش قائل بودن و او رو میستودن.
هدف مأمون کلمت و حق یراد و بهل باطل، حرف حق ولایت علی رو اثبات میکرد تو مناظرات، اما ارادش باطل بود که علی تموم شد دیگه نداریم و خلیفه و علی زمان من هستم، که با آوردن امام رضا این توطئه سیاسی رو داشتن و امام رضا با همین سلسله الذهب یکی از بین بردن این توطئه با همین حدیث سلسله الذهب.
و این موضوع رو هم من میخوام تکمیل کنیم توی این بخش. بله. اگر خانم ربانی عذرخواهی میکنم از شما، موضوع تکمیل بشه که امام رضا جان ما در مناظرات خودش با اندیشمندان ادیان، چون جناب استاد شیشه‌گرها فرمودند که پهناوری حکومت خیلی زیاد بود و قطعا اندیشمندان ادیان مختلف هم بالاخره مخالفت میکردن با امام رضا جان. در مناظراتش امام رضا جان با اندیشمندان ادیان مختلف از چه روشهایی برای اثبات حقانیت اسلام استفاده میکرد؟
بله، اونو وارد میشیم. حاج آقای غلام رضا زاده هم اشاره کردن، گفتن زیباترین شاید قسمت بحث انشالله مناظرات خواهد بود. مطمئن من یه خواهشی میکنم از عزیزان، ببینید گاهی وقتا ما برای این که بتوانیم اهمیت کار امام رضا علیه السلام رو خوب بفهمیم، باید متوجه بشیم که جبهه مقابل چقدر قوی داره کار میکنه. ببینید یه وقتایی ما مثلا مأمون رو خیلی ممکنه یه آدم صرفا ضعیفه، حالا سیاستمداری معرفی کنیم، این خیلی نشون نمیده عظمت امام رضا علیه السلام رو. ببین امام رضا علیه السلام با یه کسی طرفه که مثلا تو یکی از بخشاش راجع به همین مقدمه باشه برای بحث مناظرات، این میگه من خواب دیدم، مأمون میگه خواب دیدم کی رو؟ یکی از این فلاسفه یونان رو، حالا الان درست تو ذهنم نیست، اگر عزیزان تو ذهن مبارکشون هست تکمیل بفرماین، که با او صحبت کردم و اینا، بعد از خواب که بیدار میشه به پادشاه روم، یعنی حالا حاکم روم که الان زیر بلیت حکومت در واقع مأمونه، نامه می نویسه، میگه کتاب فلسفه هرچه داری برای من بفرست. بعد دقت کنیم کتاب های یونان، ایران، چین، یمن، آشور، کلده، اینا وقتی وارد حکومت، حیطه حکومت اسلامی میشه، کیا دارن اینو ترجمه میکنن؟ قطعا افرادی که به این دو زبان عربی و حالا فارسی، عربی، چینی، عربی، عبری آشنان دیگه، اینا لزومن همه مسلمان بودن؟ تاریخ اینو رد میکنه. لذا یه نکته ظریفی اینجاست، میگه خیلی وقتا اینایی که مترجم بودن اون جهانبینی خودشون هم اون وسطا قاطی میکردن، قاطی ترجمه میکردن. نتیجه چی میشد؟ فرد مسلمانی که مثلا داره کتابهای ترجمه شده ارسطو رو میخونه، مثلا منطق ارسطو رو داره میخونه، بخواهد و نخواهد، چون این از فیلتر ترجمه گذشته، با جهانبینی مترجمه که داخل ترجمه کرده داره آشنا میشه. دقت کردید؟ یعنی امام رضا علیه السلام با یه تهاجم فرهنگی هم مواجهه. 15 سال در مدینه شاگرد تربیت کرده، بعد اینجا انقدر داره فرهنگ بیگانه ترویج پیدا میکنه. یه نکته ای که از امام رضا علیه السلام میبینه که خب هم حاج آقا اشاره کردن تهدید کهش کرد مأمون، هم جان خودش در خطره، هم چه بسا جان شاگرداش در خطره. معارف ناب اسلام رو کی باید ترویج کنه بین مسلمین؟ لذا اون بحث ولیعهدی رو هم از این زاویه ببینیم که امام رضا علیه السلام در واقع میخواد یه فرصتی شاید بخره برای اینکه حرف حق رو برسانه. حالا بحث بعدی، فصل بعدی وارد مناظره شد.
پاسخ آقای رشید سادات رو یه بخشی رو جسارت بکنم بعد استفاده کنم از عزیزان روش بحث امام رضا، چون نکاتی درش مطرح بوده. من یاد یه جمله از مقام معظم رهبری افتادم که ایشون فرمودن که پاسخ دشمن رو به فراخور خودش باید داد. ببین دشمن در زمان امام رضا با روش‌های علمی داره وارد میشه. جالبه امام رضا هم کاملا روش‌های علمی رو انتخاب میکنه.
بله بله.
من چند تا مقدمه کوتاه بگم به این مقداری که وقت هست.
خواهش میکنم. یکی از مقدمه‌ها رو بفرمایید که یه ارتباطی داریم با حرم مطهر امام رضا جان.
شما نگاه کنید امام رضا علیه السلام چند تا پیش‌فرض دارن برای اینکه وارد بحث بشن. اولا که امام رضا در آقای شیشه‌گران نکته خوبی گفتن. در این 15 سالی که دوره امامت امام رضا در مدینه بوده و غیره، امام رضا جزو ائمه ای که به تمام زبان‌های زنده دنیا مسلطه. اینو تاریخ داره روایت می‌کنه.
بله، بله.
که امام رضا با هر کسی به زبان خودش صحبت می‌کرد. و این ابزار چقدر در مناظره به امام رضا کمک کرد.
قرآن هم جالبه، یکی از خادمان حضرت به حضرت میگه آقا شما این زبان ها رو هم بلدید؟
درود بر شما.
حضرت میفهمن ما خاندان اکمال و اتمام نعمتیم، زبان دانستن که هنر خاصی نیست. یعنی اینقدر
آقا سید این چقدر کمک کرد به امام رضا. دوم تسلط امام رضا به کتاب های آسمانی. من واقعا لذت بردم. یعنی امام رضا فقط به قرآن مسلط نیست، به تورات، به انجیل، سایر کتاب ها به شدت مسلط. مسلط نه در حد اینکه امام رضا بدونه تو اون کتاب ها چه خبره. آدرس میده امام رضا. یعنی وقتی که با بزرگ مسیحیت داره مواجه میشه امام رضا، داره آدرس میده به کتابشون، آدرس دقیق داره میده.
بله.
که سفر مثلا سوم رو در فلانجا خوندی شما؟ اگر حفظی، اگر حفظ نیستی من برات بخونم.
اچه.
ببینید این تسلط اصلا طرف رو زد به در و دیوار. که آقا من با کی طرفم؟ با کسی طرفم که کتاب آسمانی من رو بهتر از خود من تصدیم
به زبان خودم،
به زبان خودم.
به به بریم کنار عالم و آل محمد. آماده ای؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شهادت امام رضا جان رو مجدد به همه عاشقان و عارفان و دلدادگان به ساحت مقدسشون تسلیت عرض می کنم. گفت نور باشد سائلی در ظل دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما. یاد دیدار شما در اذهان ما هست امام رضا جان. الان هم خواهر ارجمندم سرکار خانم محمد پناه گزارشگر محترم برنامه‌مون در حرم مطهر علی ابن موسی رضا هستن. به خدمت شما مجدد سلام میکنم خانم، خدا قوت و زیارت قبول بشه انشاءالله.
من هم خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم، برای شما هم قبول باشه این عاشقی. جاتون خالی تو صحن انقلاب هم روبرو گنبد طلا ایمون طلا و در محضر زائران خادمان حضرت رضا. اینجا زائران زیادی هستن که عاشقانه عزاداری میکنن. گویی کربلا شده، گویی روز عاشورا شده. به واقع من این جمعیت رو فقط در روز عاشورا دیدم. اینقدر این حال و هوا قشنگه که برای منی که اینجا حضور دارم واقعا قابل توصیف نیست.
خانم محمد پناه، من سال گذشته توفیق داشتم در حرم امام رضا جان باشم. در سال روز شهادت دیدم دسته های مختلف هم با شور عزاداری خودشون می اومدن به حرم امام رضا جان. امسال هم همینطوره، دسته های مختلف دارم میام.
آقای رشید صادق یه جوریه، هر فکر می‌کنم این که بیا از هر شهر دسته های مختلف اومدن، به زبان خودشون میخونن، اینقدر قشنگ زنجیر میزنن که شما فقط دوست داری همونجا وایسی این عاشقی رو فقط نگاه کنی و لذت ببری. در کنار عاشقی زائران و مجاوران خادمانی هستن که عاشقی شکل دیگه یه خاصیت خاصتری داره، یه جور دیگه ای خاصه. دربانان حرم حضرت رضا که به گفته خادم و به قولی مداح حرم مطهر امروز در 3 شیفت 400 نفر فقط دربان اینجا حضور دارن تا خدمت کنن به زائران حضرت رضا علیه السلام.
استدعا میکنم
خدا قوت میگم و قبول باشه عزاداری هاتون در درگاه حضرت حق.
سلام عرض ادب محضر یکایی که شما سروران عزیزم، بینندگان شنندگان عزیز، محضر علی ابن مسلوه رو به روی ایوان طلا، گنبد باصفا، انجل فولاد، سقاخونه نایب زیاره همه هستیم در روز شهادت آقا جانمون امام رضا. عرض تسلیت بزنیم به خدمت همه ایرانی های عزیزمون، همه شیعان امیر المومنین، خاص قدس به عالم امکان حضرت بقیت الله العظم و همکاران شما در خدمتتونیم.
متشکرم. حتما شما خودتون چند سال خدمت میکنید در این بهشت زمینی؟
حدود نازه ما نزدیک 23-24 سال توفیق نوکری و خدمت به زائرین امام رضا رو داریم، ولی خب در بحث دربانی حدود 13-14 سال توفیق نوکری و خدمت داریم، هرچند که ما خادم امام رضا نیستیم. خادم امام رضا فرشتگان و ملائک هستند، ما خادم زائرین علی بن مسرضا هستیم که بازم ممنوندار امام رضاییم که توفیق به ما دادن.
خدا قوت بهتون. از حس و حالتون در این خدمت به ما میگین
چه حسی از این قشنگتر؟ خدمت به زائر امام رضا. خانم متعلقا کنید، ما بعد واقع به همکارانم میگیم شما نسبت به خانوادتون چه حسی دارید وقتی خدمت میکنید، وقتی خانواده رو یه مسافرت میبرید، یه جایی، یه خریدی، یه کاری براشون انجام بدید؟ این خدمت به زائر امام رضا از خدمت به خانواده به نظر من و همه دوستا و رفقا و همکارانم گفتیم لذتش بیشتر حقیقتا.
شیرین تره به واقع که همین داری و جلو تر همه اونه که خانوادگی خادم زائران حضرت رضا هستن.
40 سال پدر ما 40 سال کفشدار حرم امام رضا هستن الحمدلله.
فقط باشه نه خما مداح حرم هم هستی. امروز به نیت آقا رسول الله آقا امام حسن مصطفی که سالا یه براش حرم میسازیم و میدیم حرم لذت زندگی رو میبریم و چیزی کنیم و خدمتشون میکنیم و به نیت آقا جانم آقا علی ابن مطرزا بر ما میخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسان بوس خود خطابم کن بعد حسابم، ولی حسابم کن، برکه خوشگم و گلالودم، کوثر معرفت گلابم کن، قسمت میدم به جان جواب، بعد اگر خواستی جوابم کن امام رضا، کرمت گر اجازه داد آقا، پیش چشم همه خرابم کن، که میدونم این همه زائر از گوشه و کنار اومدن، همکاران شما ایرانی های عزیز گوشه و کنار دلاشون رو به پنجره فولاد امام رضا گره زدن، میدونم هر کس بگه حاجتی اومده امام رضا رؤوف اهل بیته، دست رد به سینه هیچ کس نمیزنه.
از شما خیلی متشکرم، سپاسگزارم، دلمون رو هوای کردید. قسمت میدهم به جان جوادت آقا ما رو جوابمون نکن، هیچ کدوم از سرانده‌هامون، همکارامون، هر کسی که حاجت داره، این خیلی عظیم عاشقانی که امروز در حرم در اساس حرم در مسجد مقدس جمع شدن به عشق شما آقا جان، هیچ کس رو دست خالی از این خونه بیرون نکن، پیر و جوون، کوچیک و خردسال، زن و مرد، همه اینجا اومدن برای عاشقی، یه جوری اینجا دارن به سر و سینه میزنن، یه جوری اینجا عزاداری میکنن. دنیای عظیم. ما رو دعوامون نکن انشاءالله. خیلی متشکرم از شما رو مدیون باشیم.
نایب وزیر همه عزیزای که صدای ما رو میشنون هستیم اینجا و به نیابتشون حتما من امین الله میخونم. امشب شام غریبان و امام رضا خدام امام رضا همه میان، همه محزونن برای آقا جانشون و اربابشون امام رضا. همه عزیزان رو ما یاد کنیم که و دو رکعت نماز بجای همه ان شاء الله من میخونم. یا
خیلی ممنونم از بزرگواریتون، در پناه امام رضا رحمت باشید ان شاء الله.
همکاران عزیزتون و یا علی
متشکرم. ممنونم از شما رشید استاد.
ممنونم از شما خواهرم.
در این همراهی، در این گفتگو همراه ما بودید،
بسیار عالی بود
و در حرم حضرت رضا بودید شما همکاران محترممون و شهروندگان عزیزمون. من انشاءالله اگر فرصتی بود در گزارش بعدی در خدمت شما خواهم بود.
صمیمانه از شما سپاسگزارم. خانم محمد پناه عزیز، زائر با صفای حرم مطهر رضوی از سوی سازمان صدا و سیما و گزارشگر خوبمون در شبکه رادیوی تهران که این گزارش زیبا رو هدیه حضور همه شنوندگان ارجمند کردن، زیارتشون هم انشالله قبول باشه. سوال پیامکی برنامه‌مون رو هم خواهش میکنم فراموش نفرمایید، پاسخ بدین شنوندگان ارجمند که ببینیم شما مشارکت دارید با ما و در کنار ما هستید و دلگرمی ما این هست که این پیامک های شما هم به دست ما برسه. امام رضا علیه السلام در مناظرات علمی خود بیشتر از چه ابزاری برای اثبات حقانیت اسلام استفاده می کرد؟ محبت کنید پاسخهای خودتون رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30094 و شماره تلفنی هم داریم که شما میتونید تماس بگیرید، انتقاد و پیشنهاد و نظراتتون رو به ما انتقال بدید. خواهش میکنم مد نظرتون باشه 22 65 24 66 با پیش شماره 021 میتونید شماره گیری بفرمید. 22 65 24 66 شماره ای کسی که در اختیار شماست و میتونید با ما در ارتباط باشید. گفت مثل امیدواری یک گناهکار به درگاه دعا، مثل بیقراری یک بیمار برای رسیدن به شفا، مثل قربان کردن نفس در صحرای منا، مثل بیتابی و بیقراری به درگاه اجابت خدا، مثل رسیدن به حج فقرا. نه، شبیه هیچ چیز نیست، شبیه هیچ کس نیست زیارت علی ابن موسی رضا المرتضی.
زائرای اربعین، عاشقای کربلا، همه با هم اومدن حرم امام رضا. امام رضا به مشهد تو اومدن زیارت، امام رضا پیرن سیاه همو بگیر امانت، امام رضا محرم و سفر چه زود گذشت، آه امام رضا بران بسه حسین هرگز، ای پیرهن مشکی و ای روز خدا حافظ، دنیا رو نمیخوام من بی عشق حسین. به خدا که اجر این عاشق از فاطمه بهترین